بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اعلام شد، عنوان صحبت امشب من روزداری کامیاب هست. در تقویم اسلامی رمضان از عزیزترین ماها محسوب میشه. مسلمانان به هم ورود این ماه رو تبریک میگن و اصطلاحاً این ماه رو ماه مبارک رمضان میخوانن. این لفظ مبارک البته به معنی تعارف نیست، بلکه در لغت مبارک یعنی صاحب برکت، واجد برکت. هر وقت در یک چیزی برکت زیاد باشه به اون میگن یک چیز مبارک. فرد دیندار هم به این امید هست که کارهایی که در این ماه انجام میده و در رأس اون روزداری هست برای زندگی او برکات فراوان داشته باشه. اما طبیعتاً برای این که ما روزدارا بدونیم آیا اون برکاتی که در این ماه متصور هست نصیب ما هم شده، طبیعتاً حاجت به معیار داریم. یعنی ما تا یک معیاری، تا یک کرایتریا نداشته باشیم نمیتونیم مطمئن باشیم که اون چه که در این ماه به دست آوردیم جز به اون برکات پیش بینی شده برای انسان مؤمن در روزداری بوده یا نبوده. اما اینکه ما با چه معیاری و با چه ضابطه‌ای باید موفقیت و کامیابی خودمون رو در روزداری بسنجیم، نیاز به یک توضیح مختصری داره. ببینید، ما دو نوع و دو رویکرد عمده به دینداری داریم. یک دینداری که غالب انسان دیندار در همه سنت‌های دینی دارن اصطلاحاً گفته میشه دینداری قشری. وقتی که گفته میشه دینداری قشری، یک نوع دینورزی هست که در اون قشر دین خیلی ستبر، کلفت و ضخیم هست. قشر دین هم همونطور که در یکی از جلسات گذشته اینجا توضیح دادم، عموماً به معنای آداب، مناسک و شعائر دینی هست. حالا وقتی که در رویکرد یک فردی به دین این احکام، شعائر و مناسک بسیار برجسته باشه و بلکه تمامت دین تلقی بشه، برای چنین فردی دینداری او یک دینداری قشری است. در این نوع دینداری میزان و معیار کامیابی و موفقیت در روزداری این هست که فرد روزدار کلیه مقرراتی که در فقه برای روزداری پیش بینی شده رو با جدیت و با دقت کمال انجام بده. و اگر کسی با این رویکرد وارد ماه مبارک رمضان بشه، تمام اعمال وارد در این ماه رو با دقت و جدیت انجام بده، در انتهای ماه میتونه امیدوار باشه که یک روزداری موفق و کامیابی داشته. اما ما یک نوع دیگری هم از دینداری داریم که به هر دلیلی کمتر مورد اقبال و توجه آدمیان قرار میگیره در همه سنت‌های دینی، و اون دینداری غایت اندیش هست. دینداری غایت اندیش. ببینید، در این نوع دینداری در ورای اون قشر انسان مؤمن میدانه که یک مغزی هم وجود داره، ولذا دعوت میشه در این نوع سلوک دینی به این که فرد مؤمن، انسان دیندار، از قشر عبور کنه و به مغز برسه. عرض کردم عبور کنه، نه اینکه اون رو زیر پا بذاره. لذا در دینداری غایت اندیش قشر یک چیز زائدی تلقی نمیشه، یک چیز بسیار مهمی هم هست. اما نکته کلیدی اینجاست که انسان مؤمن میدانه شأن و منزلت قشر محافظت از مغز هست. یعنی اگر در ورای این پوست مغزی نباشه، یا اینکه ما از مغز غافل باشیم، خود اون پوسته فی نفس و به ذات هیچ گونه ارزشی نداره. به هر حال عارفان ما از زمره کسانی بودند که مرتباً دینداران رو به غایت اندیشی در حوزه دین دعوت می کردن. این که دینداران بدانن در ورای این پوست، در ورای این قشری که برای حفظ مغز دینداری هم بسیار مهم و واجب هست، یک مغزی هست، یک باطنی هست که انسان دیندار باید به اون توجه کنه. لذا نکته کلیدی اینجاست که در این نوع دینداری غایت اندیش از انسان دیندار دعوت میشه که از ظاهر احکام و فرامین انسان فراتر بره، به باطنش برسه. یعنی وقتی که اون اعمال عبادی رو انجام میده، در ظاهر و در وجه مکانیکی اون در جا نزنه، به فکر باطنی باشه که در پشت این قشر وجود داره. فی المثل درباره سجده اجازه بدید مثالی بزنم. سجده یک ظاهری داره، نه؟ سجده شریفترین حالت عبادی در اسلام هست. اگه شما میخواید بدونید بنابه الهیت اسلامی کوتاه‌ترین فاصله بین انسان و خداوند در چه شکلی هست، در حالت سجده هست. حالا ببینید یک عارف چگونه مفهوم سجده رو درک میکنه. گیرم که هزار مصحف ارز برداری، آن را چه کنی که نفس کافر داری. سر را به زمین چو می نهی وقت نماز، آن را به زمین بنه که در سر داری. سجده ظاهر این هست که آدمی پیشانی خودش رو به نشانی تسلیم در مقابل خداوند بر خاک بگذاره. اما سجده یک باطنی هم داره، یک حقیقتی که در ورای این پوستش هست. و بنا به این شعر معروف، حقیقت سجده، باطن سجده این هست که آدمی وقتی که سرش رو بر خاک میگذاره، سرش رو از باد نخوت خالی کنه. خود بزرگبینی خودش، تکبر و تفرعن خودش رو بر زمین بگذاره. اون تصورات باطلی که از خودش داره، اون خودگندبینی هایی که داره، اون پندارهای موهومی که درباره یک زندگی موفق و کامیاب داره رو بر زمین بگذاره. به عبارت دیگه، اگر کسی پیشانی خودش رو بر روی خاک بگذاره ولی یک فرعون در زیر پوستش باشه، سجده اون چندان ارزشی نداره. این چنین فردی نفسش کافر هست، هرچند که زر زبان او مؤمن جلوه می کنه. روزداری هم چنین وضعیتی داره. روزداری هم یک ظاهر داره و یک باطن، که این اجالتاً صحبت امشب بنده خواهد بود. ظاهر روزداری این هست که انسان مؤمن شکم خودش رو گرسنه بداره. این کاریش که تقریبا همه روزداران انجام میدن، گرسنه نگه داشتن شکم. اما باطن و حقیقت روزداری گرسنه داشتن نفس هست. متاسفانه غالبا ما فقط شکم رو گرسنه میداریم. عارفان ما تعلیم دادن که روزداری کامیاب و موفق در گروه این هست که آدمی نفس خودش رو گرسنه بداره. لذا در این نوع دینداری غایت اندیش، موفقیت در روزداری به این وابسته هست که تا چه میزان آدمی نفس خودش رو گرسنه بداره. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم، اجازه بدید وارد اصل مطلب بشیم. ببینید، این رأی عارفان ما و حکیمان ما که درباره روزداری گفتن که روزداری راستین و اصیل گرسنه نگه داشتن نفس هست، هم مستند قرآنی داره هم مستند روایی. در سوره مبارکه بقره آیه 183 حکم وجوب روزداری آمده. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کتب علیکم الصیام، روزداری بر شما مقرر گردید. کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطور که بر پیشینیان شما هم روزداری مقرر شده بود. حالا اینجا یک عبارت بسیار رفیع و لطیفی در انتهای آمده که مراد عارفان ما هست، لعلکم تتقون، باشد که شما تقوا بورزید. یعنی در ابتدای آیه عبارت صیام آمده، در انتهاش تقوا آمده. به عبارت دیگه فلسفه اصیل روزداری تقوا ورزیدن هست و پارسایی پیدا کردن. تقوا هم حاجت به مهار نفس داره، حاجت به کنترل نفس داره، یعنی پیدا کردن یک شخصیت، به دست آوردن یک وجود و آیدنتیتی که تحت کنترل معنوی و اخلاقی باشه. اگر خوب به این آیه شریفه دقت کرده باشید، قبل از تتقون چی آمده بود؟ لعلکم. لعل یعنی چی؟ شاید، باشد که، ممکن است. There is no guarantee. هیچ تضمینی نیست که شما روزداری بکنید و حظی از تقوا هم کسب کنید. به عبارت دیگه روزداری برای کسب پارسایی و تقوا علت کافی نیست. ممکن هست که در با روزداری پارسایی برای آدمی آسانتر بشه، عملیتر بشه، امکان پذیرتر بشه. این که در این آیه شریفه از احتمال و امکان تقوا در روزداری یاد شده، همون چیزیست که مراد عارفان ما هست. یعنی امکان و احتمال پارسایی به این هست که آیا ما روزه ظاهر میگیریم یا روزه باطن. آیا روزداری ما فقط حالت اسقاط یک تکلیف شرعی داره یا بخشی از یک برنامه منظم و حساب شده برای پالایش نفس و درون هست؟ پیامبر اکرم هم سخنی داره که باز معید همین رأی عارفان ما هست. از پیامبر اکرم نقل شد که فرمود شیاطین در ماه رمضان در زنجیرند، شیاطین در ماه رمضان در زنجیرند. ظاهر این حدیث نبوی یک قدری ثقیل الهضم به نظر میرسه. یعنی چی که در ماه رمضان شیاطین در زنجیر هستن؟ من فکر میکنم اگر به این بیان زیبای مولانا در مثنوی در دفتر سوم توجه کنیم، کلید فهم این حدیث نبوی خواهد بود. مولانا فرمود نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند، در دو صورت خیش را بنمودند. چه درک عمیقی مولانا داشته از مفهوم نفس و مفهوم شیطان در الهیات اسلامی. میگه شیطان و نفس دو تا پدیده جدا و کنار از هم نیستند، دو صورت، دو فرم، دو شکل از یک امر واحد هستند. یک چیز هست که در دو شکل خودش رو هویدا و آشکار میکنه. لذا وقتی که پیامبر اکرم میفرماید در این ماه شیاطین در زنجیرند، در حقیقت نفس آدمی است که در این ماه در زنجیر هست. و اون زنجیر هم چیزی جز خیشتنداری نیست، اینکه آدمی خیشتنداری میکنه. و همین خیشتنداری است که باعث میشه آدمی در این ماه راحت تر بتواند به یاد خدا باشه. گاهی به این توجه کردید؟ ما در سال 12 ماه داریم دیگه، چی میشه که در این ماه رمضان آدم حس میکنه به خدا نزدیکتره؟ عبادت برای او مفرحتر هست، فرح بخشتر هست، دلپذیرتر هست، دلانگیزتر هست. دلیلش همینه که شیطان و نفس در زنجیر هست. آدمی خیشتنداری میکنه، راحت تر میتواند به یاد خداوند باشه و البته به یاد امور متعالی در این عالم. مقدمه نسبتاً طولانی بود ولی ضروری هم بود برای اینکه وارد اصل مطلب بشیم، یعنی روزداری کامیاب. ببینید، همونطور که عرض کردم، فلسفه اصیل روزداری گرسنه نگه داشتن نفس هست. کوشش و تلاش انسان مؤمن در این ماه مصروف به این هست که مجاری ارتزاق نفس رو ببنده، مجاری تنفس نفس رو ببنده، کانال هایی که از طریق اون نفس، یا بهتر بگم نفس اماره بسو، تغذیه میکنه. بعد از اون تغذیه کردن جان میگیره و انرژی پیدا میکنه رو ببنده. این پروژه یک انسان مؤمن هست در ماه مبارک رمضان. سوال کلیدی اینجاست که اساساً نفس چگونه تغذیه میشه؟ ببینید، اون که برای نفس اماره حکم قضا داره دو چیز هستن که برای نفس حکم قضا و قوت و نان رو داره. اولیش ایگو هست، من یا منیت یا من کاذب. ببینید، این من کاذب هست که در ما یک نیازهای کاذب هم ایجاد میکنه و وقتی ما به دنبال پاسخگویی اون نیازهای کاذب میریم، نفس اماره جان بیشتری میگیره، سیرتر میشه، انرژی بیشتری پیدا میکنه برای پرده‌دری و معصیت کردن. این چیز اول هست که برای نفس حالت قضا رو داره. و اما چیز دوم، امر دوم، غفلت هست. غفلت، وقتی که آدمی غفلت میکنه از آنچه که در درونش، در مملکت وجودش میگذره. به عبارت دیگه، ایگو و غفلت قضای نفس هستند. این دو چیزی هستند که نفس رو تغذیه میکنن. اجازه بدید درباره ایگو قضی سخن بگم. ایگو اگه در دیکشنری فارسی دنبالش بگردید، بیشتر وقتا در مقابل کلمه حتی نفس رو می نویسن. ایگو در فلسفه اخلاق و روانکاوی استفاده های متنوعی داره، اما همه اندیشمندان و متفکرین یه تعریف واحد درباره ایگو ندارن. هر مکتبی ایگو رو به نحوی تعریف میکنه و این واژه گاهی یک بار معنایی مثبت داره، گاهی یک بار معنایی منفی. اما در ادبیات معنوی و عرفانی، یا به تعبیر انگلیسی in the spiritual literature، ایگو همواره یک بار معنایی منفی داره، همونطور که نفس اماره در ادبیات دینی ما هم همواره یک معنای منفی داره. ایگو یک عضو فیزیکی از بدن ما نیست، یعنی سرتون رو توی بدن خودتون فرو نبرید که ایگوتون رو پیدا کنید. ایگو is an idea، ایگو یک ایده هست، یک تصوری هست که ما از خودمون میسازیم. ایگو پاسخ به این سوال هست: Who am I؟ من کیستم؟ حالا بعضی موقع ها آدم به این سوال Who am I؟ یک پاسخ باطل و غلطی میده و بعدن این تصور غلط، این درک غلط از خود میشه همون من کاذب اون. بعدن این تصور غلط، این تصویر غلط و باطل از خود رو آدمی به کوی و برزن میبره، به بازار میبره و بعدن با استفاده از این تصویر غلط با دیگران ارتباط برقرار میکنه. آیا باشه بحث جدی میشه؟ رستگاری خواهران و برادران در گروه فهم همین مطالب هست. یعنی اگر کسی این مطالب رو نفهمه، دینداری او چیزی غیر از قشر پرستی نخواهد بود. ببینید، Who am I؟ من کیستم؟ این تصویر یک پنجره میشه که بعد از طریق اون ما با دنیای بیرونی ارتباط برقرار میکنیم. با دنیای بیرون رو تجربه می کنیم. یعنی این پنجره پایه‌ای میشه برای قوام بخشیدن به همه تجربه های ما در زندگی. حالا این ایگو یک سری اینگریدینت ها داره، اجزای مرکبه داره. نه اگه بخوام به یک نحو بسیار ساده ای ایگو رو توضیح بدم این خواهد شد. ایگو متشکل هست از یک سری پندارها و باورهای باطل، فالس بیلیفز، یک سری باورهای و اعتقادات باطلی که آدمی درباره من کیستم داره. دکتر وین دایر که شاید خیلی از شما عزیزان با او آشنایی هم داشته باشید، یک کتاب معروفی داره به اسم The Power of Intention. در اون کتاب دکتر دایر یه تعدادی از این باورها و پندارهای غلط که ایگو رو میسازن رو فهرست کرده. اون کسانی که در کلاس‌های عرفان اسلامی بنده در این بنیاد در سال‌های گذشته حضور داشتن و این کتاب دکتر دایر را خوندن می‌بینن که خیلی تقارن شدیدی وجود داره بین اون مباحث و اون چه که دکتر دایر در کتاب خودش آورده. یعنی اون باورها و اعتقادات غلطی که ایگو رو می‌سازن. اجازه بدید حالا من امشب از کتاب جناب دکتر دایر چند تا از اون باورها و اعتقادات باطل رو خدمت شما عرض کنم که با یه زبان امروزی تری هم این مطلب رو اینجا بررسی کرده باشیم. سه چهار تا از اون باورهای غلط که ایگو رو میسازند رو برای شما اینجا میارم. یادتون میاد سوال چی بود؟ Who am I؟ یه پاسخ ممکنه این باشه: I am what I have. I am what I have. به عبارت دیگه من آنچه که دارم هستم. برخی آدمیان به غلط خودشون رو با داراییشون تعریف میکنن، خودشون رو با میزان موجودی حساب بانکیشون تعریف میکنن، با آدرس منزلشون، متراژ مستقلاتشون و بدتر از اون ممکنه با مارکی که روی کفش و کیپ و لباسشون باشه. واقعیت هست یا نیست؟ دیدید بعضی ها خیلی اصرار طرف میره یه کیف میخره که روش زده باشه گوچی، جنسش همونه که توی والمارت هم میفروشه، فرقی نمیکنه. You are paying for the label. فکر کنید دلیلش چیه؟ یه دلیل بیشتر نداره، برای اینکه اون فرد خودش رو با این لیبل معرفی میکنه به دیگران. یه باور غلطه دیگه. Who am I? I am what I have. اگر کسی چنین باوری داشته باشه، این باید بداند که ایگوی فربه و بزرگی هم داره، هرچند که نماد شبش هم تک نشه. و اما دومین باور غلطی که میتونه ایگو رو بسازه: I am what I do. من آنچه میکنم هستم. به عبارت دیگه این حالتی است که آدمی خودش رو با اکتسابات شغلی، حرفه‌ای و علمی خودش تعریف کنه. ما ایرانی ها هم خیلی رنج میبریم از این باور غلط. از فلانی میپرسی شما کی هستید؟ من مهندسم، من پزشکم، من صاحب فلان کارخانه هستم. بعد بهش میگیم من نگفتم شغل شما چیه، گفتم Who are you؟ خب ببینید این همین من کاذبه دیگه، اصلا خودشو داره غلط تعریف میکنه. به هر حال این هم میتونه یه باور غلطی باشه که فرد در مورد خودش داشته باشه. و اما سومین باطل، باور غلط و اعتقاد باطل: I am what others think of me. I am what others think of me. به عبارت دیگه این حالتی هست که انسان خودش رو مساوی با معروفیت و شهرتش میدانه. حالا این با این شهرت یا رپیوتیشن هم فکر نکنید که فقط مال هنرپیشه های هالیوود هست و مال سخنرانان و سیاستمداران. نه خیر، اون کسی که وقتی میخواد خونه بخره، ماشین بخره، همش با خودش کلنجار میده که اگر من این ماشین رو بخرم همسایه چی میگه، فامیل چی میگه، همکار چی میگه، هم از همین باور غلط داره رنج میبره. این باور غلط به خصوص رهبران فکری و دینی رو خیلی تهدید میکنه. این حالتی است که یک رهبر دینی، یک رهبر فکری مرتباً دغدغه این رو داره که اگر من این حکم رو صادر کنم، اگر این حرف رو بزنم، مقلدین چی فکر میکنن، مقلدین چطوری عکس العمل نشون میدن. و اگر واقعاً کسی چنین باوری رو داشته باشه در مقام یک رهبر دینی، یک رهبر فکری، اون موقع دیگه حرف رو از اون به بعد به اقتضای مصلحت روز خواهد زد و نه به اقتضای حقیقت. این یه باور غلطه دیگه. این ایگوه، این طرف ایگوه فربهی داره، حتی در مقام یک معلم دینی و یک رهبر فکری. چون وقتن کس یه دونه دیگه از این باورهای غلطی که ایگو رو هم میسازن خدمت شما عرض میکنم و بعد مطلب رو ادامه میدیم. Who am I? I am separate from everyone. یعنی من از دیگران جدا هستم. این حالتی هست که آدمی خودش رو با جسم و جسمیات تعریف میکنه، با زیبایی فیزیکیش، اندامش، شکل و قیافش، بله جوانی خودش. دیده ده اینو که مرتب پوست رو میکشن از اینجا بر میذارن به اونجا میذارن. پایه این باور غلط این هست که اون فرد داره خودش رو با جسم و جسمیات تعریف میکنه. داده قدید توضیح بدم چون خیلی مطلب کلیدی و حساسه و متاسفانه ما ایرانی ها هم باز از این، به خصوص اونه که تو کالیفرنیا زندگی میکنن، از این آفت هم خیلی رنج میبرن. مولانای عزیز در جایی در مثنوی به درستی میگه که ما دو عالم داریم. در این لحظه ممکنه هر کدام ما در یکی از این دو عالم زندگی کنیم. ما یک عالم ابدان داریم، یک عالم روح داریم. ابدان جمع بدن هست. بعضی ها در عالم ابدان سیر میکنن. این عالم هم ویژگی های مخصوص خودش رو داره. اولین ویژگی عالم ابدان، عالم جسم و بدن، تفرقه و جدایی است. عزیزان دنبال میکنی صحبتو؟ عالم ابدان عالم جدایی است. اونایی که از دیپرشن رنج میبرن باید بدانن که در چه عالمی دارن سیر میکنن. عالم جسم عالم تفرقه است، جدایی هست، چرا که بدنها همیشه از هم جدا هستند. دو جسم هیچ وقت با هم قابل ترکیب و یکی شدن نیستن. دو جسم هیچ وقت میتونن با هم متحد بشن. این ویژگی اولش هست. ویژگی دوم این هست که عالم ابدان عالم تنهایی هم هست. آیسولیشن دیگه، نه، وقتی که دو تا جسم در کنار هم هستن با هم ترکیب نمیشن. اگر این مشکل عمیق و مزمن بشه، اونها دوچار احساس تنهایی مفرط میشن. یکی از چیزهایی که در دیپرشن روانکاوا خیلی روش انگوش میذارن حالت آیسولیشنه، نه؟ پس بنابراین به نوع رأی مولانا این عالم، عالم تفرقه است، عالم تنهایی است، عالم جدایی است. اما عالم روح، عالم روح هم ویژگی های خودش رو داره. اولا عالم روح عالم اتحاد هست، درش تفرقه و جدایی نیست. روح یکی بیشتر نیست، اونم از ناحیه خداوند هست. ببینید ما یک اصطلاحی داریم در فارسی میگیم همروح، در انگلیسی میشه سول میت. اما ما تعبیر همجسم نداریم، یعنی روحها قابل تلفیق و ترکیب هستند، چون که روح یکی بیشتر نیست و اون هم از ناحیه خداوند هست. در این عالم روح جدایی و تفرقه نیست. در این عالم احساس تنهایی آدمی نمی کنه. در این عالم گذشته و حال و آینده وجود نداره. همیشه آدمی در حالت حال داره زندگی می کنه. حالا وقتی کسی هم انرژی خودش، توان خودش معطوف به روح، روحانیت و روحگرایی یا اسپریچوالیتی شد، دیگه احساس خلأ در زندگی نمی کنه، احساس پوکی و پوچی نمی کنه. اگر کسی در این عالم روح سیر بکنه، اون موقع دیدگاه سعدی رو پیدا می کنه. شعر معروف سعدی رو که بر سردر سازمان ملل هم نوشتن همگی حتما می دونید، تو کلاس های دوم سوم ابتدایی هم به هممون تعلیم دادن، ولی نمی گفتن این شعر رو کسی فقط می تواند بگوید که در عالم روح سیر می کنه، نه در عالم ابدان. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. اگر کسی چنین دیدگاهی رو داشت، اون وقت میتونه بگه چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. ببینید این تفسیر اون شعر معروف سعدی هست، یعنی اون کسی که در عالم روح سیر میکنه نمیگه I am separate from everyone، اما ایگو برعکسش رو میگه. ایگو اصلا سخن سعدی رو بر نمیتابه، به خاطر اینکه خودش رو از دیگران جدا میدونه، چون در عالم ابدان داره سیر میکنه. به خاطر همین هم هست که ایگو مرتب تو گوش آدمی تکرار میکنه فقط خودت رو ببین. این ندایی هست که ایگو مرتب تو گوش آدمی میزنه، درست شد؟ به خاطر اینکه ایگو اصولا یک ویژگی متعلق به عالم ابدان هست. تا آدمی از عالم ابدان به عالم روح نقدی نزنه، همواره این ندا رو در گوش خودش خواهد شنید. اجازه بگیرید نتیجه گیری بکنم از عرایضم تا الان. اینها پاره هایی از باورها و اعتقادات هستند که ایگو رو میسازند، یعنی من کاذب رو. این باورها هرچه عمیق‌تر باشند، ایگوی آدمی هم بزرگتر هست. این باورها هرچه راسخ‌تر باشند، من و منیت آدم هم بیشتر خواهد بود. خواهران و برادران، فرعون‌ها چنین باورهایی رو دارند. فرعون شاخ و دم نداره، متعلق به زمان حضرت موسی هم نیست. یادتون میاد عرض کردم اون کسی که سجده میکنه اما هنوز سر پر از باد نخوت داره، نفسش فرعونی هست؟ هنوز هم همین بود دیگه. ببینید فرعون کسی که چنین باورهایی داره، چه درک و تلقی این چنینی از هوامای رو داره، خودش رو اینطوری تعریف میکنه. به هر حال هر وقت کسی خودش رو با پولش، با شغلش، با شهرتش، با جسمش تعریف کرد و اینها رو معیار موفقیت خودش دانست، اون وقت کسانی که این چیزها رو کمتر از خودش دارند رو مادون انسان تلقی خواهد کرد، در اونها به دیده تحقیر نگاه خواهد کرد، اونها رو بی ارزش خواهد دید، اونها رو شایسته احترام نخواهد دید. دیدید اونایی که مثل طاووس را میرن تو این مهمونی ها، سر بالاست، بینی بالاست، فرعون صفت دیگه. اون فرعون صفتی هم شاخ و دم نداره، پاسخ این هوامای رو غلط داده، درک باطل و موهومی از موجودیت و وجود خودش داره. به عبارت دیگه هر وقت که ما این برداشت های باطل، این باورهای غلط رو درباره این که ما کیستیم و چه چیزهایی ما رو خوشبخت می کنن داشته باشیم، اون وقت ایگو هم قوی تر می شه، جان بیشتری می گیره، یا عبارت دیگه نفس اماره تغذیه می شه. متوجه جرش کردن؟ اون کسانی که این باورها رو دارن و بر مبنای این باورها هم زندگی می کنن، به نفس امارش اون قضای بیشتری میرسونن. و اما دومین چیزی که نفس رو تغذیه میکنه غفلت هست. این که آدمی نسبت به اون چه که در درونش میگذره غافل باشه، بیتوجه باشه، کم توجه باشه، یعنی اونقدری که به بیرونش خود میرسه به ظاهرش توجه میکنه، اصلا غافل از این که در زیر این پوست چی داره میگذره. ببینید حکیمان ما به درستی تعلیم دادن که ما آدمیان صاحب عقل هستیم، یعنی قوه تمیز و تشخیص که با استفاده از اون میتونیم بین خوب و بد تفکیک کنیم، بین خیر و شر، زشت و زیبا تمیز بگذاریم. در کنار عقل ما یک قوای غریزی هم داریم که اون قوای غریزی رو حکیمان ما تحت دو تا مقوله صورت بندی میکنن: غضب و شهوت. البته اینجا مراد از شهوت فقط شهوت جنسی نیست، بلکه مجموعه امیال و طمع ورزی های آدمی هست. این قوای غریزی یا به تعبیر انگلیسی base instincts، اینها همگی برای ادامه حیات واجبند. یعنی خداوند اینها رو در ما نذاشته که ما رو امتحان کنه. مسیحی‌ها این درک غلط غالبا دارن، میگن این نیروی غریزه جنسی، حتی غریزه اگریشن در آدمی خداوند گذاشته که ما رو تست کنه. آقا جان مسئله تست کردن نیست، بدون این غرایز شما اصلا نمیتونید ادامه حیات بدید. اگر ما این عنصر اگریسیو نس در درونمون نباشه، وقتی یه ویروسی وارد بدنمون میشه کاری انجام نمیدیم دیگه، اما ما دفاع میکنیم از خودمون. یک کسی که به خانه ما حمله میکنه، دست رو دست نمیذاریم بشینیم، از خودمون دفاع میکنیم. ببینید این قوای غریزی نیک خواهند بود، مفید خواهند بود به شرطها و شروطها، اگر تحت کنترل عقل باشن، یا به تعبیر امروزی اگر اونها خوب منیج بشن، خوب مدیریت بشن، اون موقع این غرایز برای ما خیلی هم مفید خواهند بود. حکیمان ما تعلیم دادن که اگر در خانه وجود آدمی عقل حاکم باشه، اونجا عدالت برقرار خواهد بود. این چنین فردی عادل هم خواهد بود، خوشبخت هم خواهد بود. اما اگر برعکس غضب و شهوت در چنین مملکت وجودی حکمرانی کنه، در اونجا عدالت برقرار نخواهد بود، به جاش ظلم و ستم خواهد بود. فرد هم به خودش ستم میکنه، ظلمت نفسی، و هم به دیگران ستم میکنه. چنین فردی خوشبخت و هپی هم نخواهد بود. خواهران و برادران، مشکل بزرگ اینجاست که غالبا ماها کمترین توجهی نمی کنیم که چه کسی در وجود ما داره حکمرانی میکنه، چه کسی داره فرماندهی میکنه. این خواسته ها، این نیازهایی که ما صبح و شب به دنبال رفع و دفع اونها هستیم، اصلا معقول هستن یا نه؟ این نیازها، این خواسته ها اصلا کمکی به خوشبخت‌تر بودن ما در زندگی میکنن یا نه؟ اصلا ما توجهی به همچین سوالها غالبا نمی کنیم. این یک غفلت هست و متاسفانه یک غفلت عافیت سوز و پرهزینه. به عبارت دیگه میخوام اینو عرض کنم، غالبا ما در زندگی اصل رو رها میکنیم، به دنبال فرع میگردیم. این قصه غالب ماها سر این کالیفرنیا. به خاطر همین هم هست که وقتی آدمی اصل رو رها میکنه، دنبال فرع میره، هر چه سریعتر حرکت میکنه از هدفش دورتر میشه، نه نزدیکتر. happiness remains elusive. خیلی ما هیز بیشتر تندتر سرعتش رو بالا میبریم، هر چه تندتر میریم میبینیم ما از خوشبختی داریم دورتر میشیم. خدا رحمت میکنه مولانا رو، چقدر قشنگ توضیح میده. میگه که اون کسی که پشت به قبله ایستاده، هرچه سرعتش بیشتر باشه از قبله هم دورتر میشه. لذا جهت مهم هست نه سرعت. سرعت فرع بر قضیه است، اصلش اینه که آدمی رو به قبله باشه، آدمی هدف رو درست تشخیص داده باشه. مولانا در دفتر دوم مثنوی یک حکایتی را آورده برای تعلیم همین مطلب که غالب آدمیان در غفلت عمر سپری میکنن، غافلن. و از اون چه که باید در زندگی اصل و اساس باشه کاملا نسبت به اون بیتوجه. داستان شیرینی هم هست. مولانا میگه که یک شخصی با حضرت عیسی علیه السلام همراه شد، یه مقداری که با هم رفتن رسیدن به یک گودالی که یک مقداری استخوان هم توی این گودال افتاده بود. اون فرد رو کرد به حضرت عیسی، گفت ای همراه، آن نام سنی که بدان تو مرده را زنده کنی، مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوانها را بدان با جان کنم. سنی در زن یعنی رفیع بلند مرتبه. اسم سنی اینجا مراد اسم اعظم خداوند هست. اون فرد رو کرد به حضرت عیسی و گفت تو اسم اعظم خداوند رو میدونی و این اسم رو در وردت به کار میبری و با اون ورد مرده رو زنده میکنی. اون ورد رو به من هم یاد بده تا این مرده هایی که استخونشون اینجا ریخته رو زنده کنم. حضرت عیسی به او پاسخ داد که آخه فقط این ورد خالی که نیستش، که پشت اون اوراد باید یک روحی باشه، یک نفس گرمی باشه. اون الفاظ کاری ازشون ساخته نیست، اون چه کارساز هست دم مسیحیهایی هست. اون شخص مثل قالب ماها که دست از سر فرعیات تو زندگی بر نمی داریم، بلکن معامله نبود، اصرار پشت اصرار که خب حالا اگر من اون نفس گرمو ندارم، توی مسیح که این نفس گرمو داری، یک وردی بخون تا این مرده ها زنده بشن. حضرت عیسی علیه السلام متحیر موند از این اصراری که این فرد داره. رو کرد به بارگاه خداوند، گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ گفت خدایا این دیگه چه سری هست که این آدم ابله و بیشعور اینقدر اصرار داره که مرده دیگری رو زنده کنه؟ مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. این آدم خودش مرده متحرک هست. به من عیسی نمیگه با اون دم مسیحایی منو زنده کن، اصرار داره که مرده دیگر رو زنده کن. خب این دیگه حساب هر روزه ماست، داستان زندگی خود ما هست. قاتلیم، بیگاری در زندگی میکشیم و فکر میکنیم که داریم کار انجام میدیم، رنج و تلاش بیهوده میکنیم، در حالی که اون کمترین فایده ای برای سعادت و خوشبختی ما نداره. حالا فکر میکنم با این داستانی که از مولانا خدمت شما عزیزان عرض کردم، معنای عمیقی که در این آیه شریفه در قرآن کریم آمده رو بهتر درک کنیم. در سوره مبارکه کهف آیات 103 و 104 قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. پیامبر به این مردم، به همراهات بگو میخواید شما رو خبردار کنم از اینکه زیانکارترین آدمیان چه کسانی هستند؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. زیانکارترین آدمیان کسانی هستند که کوشش‌های عبث در زندگی روزمره می‌کنند، اما می‌پندارند که کاری نیکو می‌کنند. خیلی هم داره زحمت می‌کشه، کار نیست، بیگاری هست به قول مولانا. انرژی خیلی صرف می‌کنه، صبح ساعت 5 از خواب بلند میشه، 10 شب میاد منزل. بیگاری هست، کار نیست. باز به قول مولانا، کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. کار اصلی اینه که آدم خودشو تو زندگی پیدا کنه، نه اینکه خادم غیر باشه، خادم بیگانه باشه. به هر حال مراد بنده از طرح این داستان مولانا این هست که اساساً آدمی اگر از آنچه که در درونش میگذره غافل نباشه، مرتباً محاسبه عقلانی میکنه در آخر روز، پرونده روزانه خودش رو بررسی میکنه که من این کاری که امروز کردم آیا در جهات سعادت من بوده یا برعکسش بوده. لذا این با خود خلوت کردن، به حساب خود رسیدن، برای یک مؤمن باید فریضه واجبی باشه. به هر حال این غفلت راه دومی هست که از طریق اون نفس اماره تغذیه میکنه، غذا میخوره، چالاکتر میشه، بیشتر پرده دری میکنه، بیشتر حریمهای اخلاقی رو زیر پا میذاره. خب حالا تا اینجا فکر کنم برای شما عزیزان مطلب قدری باز شده باشه که اساسا نفس از چه چیزی تغذیه میکنه؟ از ایگو و از غفلت. حالا سوال بسیار کلیدی و مهم اینجاست که نفس رو چگونه میشه گرسنه نگهش داشت؟ در ماه رمضان انشاءالله که هدف ما بستن مجاری تغذیه نفس هست، نفس رو چگونه میشه گرسنه نگه داشت؟ استراتژی رو باید از مولا امیرالمومنین علی علیه السلام یاد گرفت. در نهج البلاغه امام در جایی فرمود سنگ را به جایی که از آنجا می آید برگردان. یعنی وقتی که سنگی به طرف شما پرتاب میشه، سنگ رو بر ندارید همینطوری پرتاب کنید، مطمئن باشید به همون جایی سنگ رو بر می گردانید که از اونجا آمده. حالا که شما می خواهید راه ارتزاق نفس رو ببندید، باید بدانید که نفس از چه چیزی تغذیه میکنه، از ایگو و از غفلت. لذا راه صحیح برای گرسنه نگه داشتن نفس چی هست؟ اولا با منیت مبارزه کنیم، یعنی اون باورهای غلطی که ایگو رو میسازند رو ترکشون کنیم، و دوم این که به قول عارفانمون مراقبه کنیم. مراقبه نقطه مقابل غفلت هست. اون کسی که مراقبه میکنه، اون داره با غفلت‌های خودش مبارزه میکنه. اجازه بدید قضیه درباره این دو راه گرسنه نگه داشتن نفس هم قضیه با هم صحبت کنیم. در اون کتاب معروف The Power of Intention، دکتر وین دایر چند تا پیشنهاد عملی Practical Advice هم داره که چطوری میشه ایگو رو مهارش کرد. از قضا همه این توصیه های عملی دکتر دایر هم در متون عرفانی و دینی ما آمده و بنده هم در جلسات قبلی تو این مرکز عزیز این پیشنهادها رو اینجا طرح کردم و لاجرم برای برخی از شما این صحبت تکراری هم خواهد بود. اما خوبه که ما حالا با استفاده از تعابیر امروزی و زبان امروزی و از ناحیه دکتر دایر اون توصیه هایی که در دیانت خودمون آمده برای کوچک کردن نفس اماره رو هم بشنویم. 7-8 تا از اون practical advice، یعنی چیزایی که شما امشب که انشاءالله تشریف بردید منزل میتوانید از این advice ها، از این توصیه ها استفاده کنید که من و منیت خودتون رو کوچکتر کنید. اینکه آدم عزمی رو جذب کنه برای اینکه خودش رو اصلاح کنه. اولین پیشنهاد عملی برای مبارزه با منیت، Stop being offended. این ترجمه فارسیش میشه چی؟ خیلی هم زود رنج نباشید. حالا ممکنه یه دیگه این زود رنجی چه ربطی به ایگو داره؟ ببینید آدمی که زود رنج هست، اگر که به بیرون از خودش نگاه کنه، همیشه میتونه ببین کسی رو پیدا کنه که از حرف او، از طرح و برنامه او، از لباس پوشیدن او و بله از اعتقادات و باورهای او رنجور بشه. آقا چرا اینها معتقدن این کفار مسیحی که خدا ستاست؟ آقا به تو چه مربوطه؟ آقا به تو چه مربوطه که خدا ستاست؟ تو کلاه خودتو بچسب، تو که حالا معتقدی خدا یکی هست کجا رو گرفتی؟ خب ببین همینه دیگه، یعنی ما این مرتب به بیرون خودمون که نگاه میکنیم یه چیزی رو در کسای دیگه پیدا میکنیم که رنجور بشیم. رنجش به دنبال خودش همیشه انزجار رو هم خواهد داشت، یعنی آدمی نسبت به اون کسی که رنجورش کرده منزجر میشه و هر وقت که انزجار آمد، خشم هم به دنبالش خواهد آمد. واقع هم این هست که از روز اول هم که قرار نبوده که عالم و آدم بر مذاق ما باشن، که همه چیز باید بر حول محور من و منیت به چرخه. لذا ببینید، اگر که میخواییم با منیتمون مبارزه کنیم، یه راه سادش همینه، یاد بگیریم خیلی کارهای دیگران ما را رنجور نکنه. حالا متوجه میشین چرا عارفان ما اینقدر تعلیم دادن و تأکید کردن که وقتی همسایه شما کار زشتی رو انجام میده، زود احساس نکنید که باید برم امر به معروف و نهی از منکر کنم. قبل از این که بری یقه همسایت رو به چسبی، زود برو داخل منزل تو آینه نگاه کن، به احتمال خیلی زیاد اون زشتی رو هم خودت داری. توصیه خیلی جالبی هم هست که عارفان ما دارن، برو زود توی آینه نگاه کن، انشاءالله همه ما بتونیم به این توصیه عمل کنیم. دومیش، Let go of your need to win. Let go of your need to win. ببینید ایگو تمایل عجیبی داره به این که آدمها رو به برنده و بازنده تقسیم کنه. یعنی این که گویی برای ایگو زندگی عرصه یک مسابقه هست، a zero sum game. برد یکی در یک طرحی، پروژه‌ای و برنامه‌ای مساوی است با باخت دیگران. این ایگو هست، این منیت هست که چنین تصویر غلطی رو به ما عرضه می‌کنه. ببینید اون کسانی که عالم بیرونی رو عرصه یک مسابقه می‌دانن، اینها باید متوجه باشن که امکان نداره یک نفر در همه عرصه‌ها بتونه همیشه برنده باشه. دیر یا زود ما به یک کسی بر میخوریم که از ما جوانتر هست، از ما زیباتر هست، از ما پولدارتر هست، از ما با استعدادتر هست. و حالا وقتی که ما خودمون رو در آینه او نگاه میکنیم، اون وقت احساس بازندگی میکنیم در زندگی. دقت کردید بعضی از ما وقتی که توی مهمونی میریم، خونه همسایه رو نگاه میکنیم، ماشین فامیلمون رو میبینیم، این احساس بدی پیدا میکنیم. نه که لزومن حالا حسود باشیم که چرا اون داره، ها، حس میکنیم بازنده هستیم در زندگی، چرا اون رو ما نداریم، و بعد حس میکنه کوچکه، کم اهمیت هست، بی ارزش هست. ببینید راه درست اینه که ما مخالف بردن رو باختن ندانیم. مخالف بردن لزوماً باختن نیست. به عبارت دیگه برد یک نفر لزوماً به معنای باخت دیگران نیست. اگر ما از منظر برد و باخت، از منظر مسابقه و رقابت به عالم بیرونی نگاه کنیم، اون وقت هست که ما همیشه تنش خواهیم داشت، همیشه استرس خواهیم داشت، همیشه استراب خواهیم داشت. متاسفانه باید گفت خواهران و برادران که در جهان غرب که ما زندگی میکنیم، به واسطه همین روحیه ایندیویدوالیستی و فردگرایانهی که وجود داره، غالبا دنیا را عرصه یک رقابت ناتمام میبینیم. حتی زندگی زناشویی رو، حتی زندگی زناشویی رو. اونایی که از جهان شرق میان، یه مدتی که اینجا زندگی میکنن، اولین چیزی که متعجبشون میکنه اینه که چرا زن و مردها مرتب توی خونه فکر میکنن که اگر امشب این یکی ضعف شست، اون نشست، اون که شسته ضرر کرده، اون یکی کنترولینگ هست. خب ببین، ایمان از همین روحیه ایندیویدوالیستی و فردگرایانه، فکر میکنه که اگر کوتاه اومد باخته در زندگی. بچه هامون رو تو این حال هوا بزرگ میکنیم و نمیدونیم سند بیچارگی و بدبختیشون رو خودمون نوشتیم با این رقم تربیت کردن ها. من این رو بارها تو این مجالس گفتم. اون کسی که بچهش رو متکبر بار میاره، اون کسی که بچهش رو خودخواه بار میاره، سند بیچارگی او رو نوشته. شما هرچه بچهتون رو با تواضع و فروتنی بیشتر آشناش کنید، این تواضع به معنای توسری خوردن هم نیست. اون بچه در زندگیش موفق تر خواهد شد، همسر بهتری خواهد بود، همکار بهتری خواهد بود، همسایه بهتری هم خواهد بود. به هر حال این دومین توصیه عملی است که let go of your need to win. اما توصیه سوم، let go of your need to be right. Let go of your need to be right. من چند سال پیش یه تیکت گرفتم، حالا این کار رو البته شما عزیزان نمی کنی، تون داشتم می رفتم، همونطور که مولانا گفت پشت به قبله، البته یه تیکت گرفتیم و رفتیم این ترافیک سکول. یه چیزی من توی اون ترافیک سکول یاد گرفتم که بعد گفتم اون تیکت گرفتنم خیلی هم چیز بدی نبوده. اون پلیس آفیسری که اون کلاس رو درس میداد این جمله مهم رو گفت که از اون موقع تو ذهن من مونده: Do not insist on being right. Do not insist on being right. یعنی وقتی که شما دارید میایید به یک استاپ ساین میرسید و شما استاپ ساین ندارید، اون کسی که داره از اون طرف دیگه میاد استاپ ساین داره، خیلی هم اینسیست نکنید که من باید برم اون وایسه. اگر دیدید که اون وای نساد، شما وایسید. برای اینکه این اصرار کردن بر حق بودن ممکنه به قیمت جان شما تمام بشه. این قصه دیگه نیستش، زندگی هر روزه خود امثال بنده است. خیلی از ماها مرگ رو بر اثبات بر حق بودنمون ترجیح میدیم. خیلی ترجیح میدیم که بمیریم تا اینکه حق رو به دیگری بدیم. چقدر دوستی ها، چقدر روابط زناشویی، چقدر پیوند های عاطفی که فدای این گونه حق با من است ها نمیشه. واقعا اگر کسی دوستی ها، زناشویی ها، حتی مدیریت یه جایی مثل بنیاد توحید رو، جلسات بنیاد مدیریت بنیاد توحید و عرصه کارزار حق و باطل نگاه کرد و فکر کرد که اگر من یک قدم از اونچه که حق میدانم عقب بشینم به لشکر باطل کمک کردم، او دیگه سند بیچارگی خودش و اطرافیانش رو نوشته. دیگه زندگی برای او میشه فقط استرس و استراب مدام و همیشگی. گاهی اوقات خواهران و برادران، شرط خرد فرضی و شرط کمال این هست که آدمی از یک حق کوچک به نفع یک حق بزرگتر بگذره. ما در ادبیات دینی خودمون برای این یه تعبیر دیگه هم داریم، میگیم چی؟ گذشت. گذشت خیلی ساده است دیگه، کمتر به گذشت، یعنی همین دیگه، یعنی آدمی به خاطر یک حق بزرگتر از یک حق کوچکتری گذشت میکنه. اون کسی که تمایل داره همیشه حق با او باشه، بدانید که ایگوی بزرگی داره، من و منیت بسیار زیادی داره. و اما توصیه عملی دیگه، Let go of your need to be superior. Let go of your need to be superior. احساس نیاز به تفوق و برتری نداشته باشید. این هم یک نیاز کاذب هست و متاسفانه بسیار مهلک و هلاک‌انگیز. مشکل میدونید چیه؟ این نیاز به تفوق و برتری رو غالباً به خصوص در جهان مدرن، در همین کالیفرنیای خودمون، یک توجیه هم، توجیه عقلانی هم براش دارن. میگن آدمی خوبه که دنبال تفوق و برتری باشه، برای اینکه اگر نباشه، اگر چنین نیازی نداشته باشه، هیچ وقت رشد و ترقی هم نمی کنه. توجیه، یا بهتر بگم رشنالایزیشنش هم اینه. بله، رشد، پیشرفت و ترقی هدف خیلی خوبی هم هست تو زندگی، و واقعا اگر کسی چنین هدفی نداشته باشه در جا میزنه. اما کار غلط میدونی چی هست؟ کار غلط این هست که آدمی رشد و پیشرفت و ترقی خودش رو در نسبت با دیگران بسنجه. آدمی خوب هست که کارنامه خودش رو بسنجه، نه در نسبت با دیگران بلکه با دیروز خودش، نه در نسبت با دیگران بلکه در نسبت با دیروز خودش. آیا من بهتر شدم؟ نه اینکه آیا دیگران از من عقب افتادن. توجه رو باید به بهبودن خود کرد، نه به عقب بودن دیگران. اما این منیت هست که همواره دوست داره فرد یک سر و گردن از دیگران بالاتر باشه، نه از دیروز خودش. پس بنابراین اگر ما میخواهیم یک سر و گردن بالاتر باشیم، که بایدم چنین سودایی داشته باشیم، در نسبت با دیروز خودمون باشه و نه در نسبت با دیگران. و اما توصیه بعدی، Let go of your need to have more. Let go of your need to have more. در اصطلاح دیدی خودمون اهل تکاثر طلبی نباشیم. فکر نکنیم خوشبختی بیشتر مساوی است با پوزیشن بیشتر داشتن. و متاسفانه در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، تکاثر طلبی رو شرط اول برای رشد و ترقی و پیشرفت معرفی میکنن. یعنی اگر کسی تکاثر طلب نباشه، نخواد بیشتر داشته باشه، هیچ وقت هم رشد و ترقی پیدا نمیکنه در زندگی. ببینید، اسلام به هیچ وجه از پیروانش نمیخواد که عقب مانده باشن. اسلام طالب از رشد ماندگی معیشتی و اقتصادی پیروانش نیست. برعکس، اسلام از ما میخواد که هر روز در طلب رزق و روزی کوشا باشیم. حتی در سوره مبارکه جمعه آمده که شما وقتی نماز جمعه رو تمام کردید، نشونید هی عبادی دوباره طولانیش کنید، مناجات زیاد بخونید. چه کار کنید؟ برید پی کار، به دنبال رزق باشید. لذا این دعوت اسلام از ما هست که در طلب رزق و روزی کوشا باشیم. اما وسط، اما این تنها دعوت اسلام نیست. در کنار این دعوت به رزق و روزی، یه دعوت دیگه هم اسلام به ما عرضه میکنه و اون دعوت به انفاق هست، دعوت به زکات هست، دعوت به صدقه هست. یه سوال طرح کنم، این دوتا دعوت اسلام رو اگه در کنار هم بذارید، یعنی دعوت به کار و کوشش و در پی رزق بودن و دعوت به انفاق، این دوتا رو از کنار هم بذارید و بخواید در 3-4 تا لغت خلاصش کنید به زبان انگلیسی، چی خواهید گفت؟ Create and let go. Create and let go. این دعوت دین ماست، این شعار اسلام هست. بسازید، خلق کنید، اما انباشته نکنید. به اون چه که ساخته اید، به اون چه که خلق کرده اید احساس تعلق نکنید. Detach yourself from your possessions. اون که نمیگه اسلام نرید پوزیشن داشته باشید، میگه اسلام میگه به اون احساس تعلق و وابستگی نکنید. ایگو بزرگی رو در گرو انباشته ها میدانه، اما خداوند بزرگی رو در گرو انفاق میدانه. اجازه بدید که یه ادوایس دیگه رو همینجا عرض کنم. Let go of your reputation. اینم خیلی سخته، نه؟ Let go of your reputation. ببینید، معروفیت، شهرت و reputation عضوی از بدن ما نیست. اصلا شهرت در درون ما هم نیست. شهرت همواره در ذهن و در تصور دیگران هست. شهرت هیچ وقت در داخل ما نیست، در تصور و ذهن دیگران هست. مشکل کلیدی اینجاست که ما هیچ کنترلی هم روی این که دیگران چه قضاوتی درباره ما دارند نداریم. منیت و ایگو از ما میخواد که رفتار خودمون رو بر مبنای قضاوت دیگران تنظیم کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه دنبال شهرت هست، دنبال تعریف و تمجید هست، ایگو هست که میخواد ما همواره در مرکز توجه باشیم. مولانا در جایی در مثنوی فرمود، درباره فرعونیت میگه، طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. میگه اون کسی که خواهان این هست، طالب این هست که همه خلق در او خیره بمانند، متحیر بمانند که او رو ستایش کنند، او یه فرعون هست. چنین فردی وقتی که مردم در او خیره نماندن، او رو ستایش هم نکردن، افسرده میشه، دیپرس میشه. رضا خواهرم و برادرم، راه درستیه تو زندگی؟ اولا رفتار خودمون رو نه در نسبت با عکس العمل دیگران، بلکه با توجه به وجدان تنظیم کنیم. رفتار خودمون رو بر مبنای ندای باطنی که از درون ما میاد، اون ندای حقی که از درون میاد تنظیم کنیم، و نه عکس العملی که دیگران خواهند داشت. و کار مهم دوم این که وقتی با رعایت وجدان و حق کاری رو انجام دادیم، دغدغه نتیجه و آتکام عمل رو نداشته باشیم. یعنی دیگه برامون مهم نباشه که چه آتکام و نتیجه‌ای خواهد داشت رفتار ما. در ادبیات دینیمون ما به چه اسمی روی این میذاریم؟ وقتی که نسبت به نتیجه عمل ما دغدغه و وسواس نداشته باشیم، اسمش چیه؟ رضا. رضا، رضا معنیش به سادگی یعنی همین، یعنی خوشنودی از نتیجه عمل، صرف نظر از این که اون نتیجه مطابق با پیشبینی و توقع ما بوده باشه یا نباشه. اما آخرین توصیه مهم، چون میدونم وقت تنگ هست، Let go of identifying yourself on the basis of your achievements. خودتون رو با اکتساباتتون معرفی نکنید. این منیت و ایگو هست که خیلی دنبال دیستینکشن میگرده، یعنی که میخواد فخر بکنه به این که اون مدرک تحصیلی رو من گرفتم، فلان شرکت رو من تأسیس کردم. یعنی ایگو همواره طالب این هست که خود رو، آدمی خود رو مؤثر بدانه. بلکه آموزه دین ما این هست، به خصوص عرفان ما، که شما خودتون رو ظرفی بدانید برای تحقق آنچه خداوند میپسنده. خودتون رو ظرفی ببینید برای تحقق اونچه که خداوند میپسنده. استعدادها، تواناییها و امکاناتی که در ما هستن و ما با توجه با اونها اون اکتسابات رو به دست میاریم، هیچ کدومشون رو ما خلق نکردیم. همه اونها از ناحیه خداوند هستند. لا مؤثر فی الوجود الا الله. تنها وجود مؤثر در این عالم خداوند هست. یعنی اثر بخشید، موفقیت در رسیدن به هدف از ناحیه خداوند هست. اما در عوض ایگو مرتب تو گوش ما زمزمه میکنه که اون چه که به دست آوردی کار خودت هست. به هر حال اگر آدمی واقعا خداوند رو مؤثر واقعی دانست، مؤثر حقیقی دانست، دیگه هیچگاه هم به خودش قره نمیشه. من میخواستم چند دقیقه درباره اون مکانیزم دوم مسدود کردن راه تغذیه نفس یا گرسنه نگه داشتن نفس هم سخن بگم، که همون مراقبه هست، مراقبت از درون. ببینید خیلی ساده توضیح بدم، حواس پنجگانه‌ای که ما داریم، حس بویایی، چشایی، لامسه، دوتای دیگه شو یادم رفت بله اون حس، حواس پنجگانه ما کانال‌های ارتباطی ما با عالم بیرون هستن. یعنی ذهن ما و بله دل ما از طریق این کانال‌ها خوراک تهیه می‌کنه، اطلاعات می‌گیره. امام علی علیه السلام نسبت به این نکته مهم واقف بود که حقیقتاً ذهن ما و دل ما منبع تغذیه‌اش همین حواس پنجگانه هست. توصیه های امیرالمومنین رو بشنویم در نهج البلاغه. درباره مراقبه است. امام علی یکی از ویژگی های پارسایان رو این معرفی میکنه: قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم. پارسایان چشم را بر آن چه خداوند بر آنان حرام کرده است میبندند. این یکی از ویژگی های پارسایان هست. انسان های پارسا پلیس استخدام میکنند، پاسبان. اون پاسبان رو بر دیدگان خودشون میگمارند تا نگاه اونها متوجه هر منظری نشه، چرا که همه منظره ها دیدنی نیستند، بسیارشون غفلت آفرین هستند. وقتی که آدمی به این مناظر خو گرفت دچار ابتذال میشه، وقتی که با اونها انسی پیدا کرد دیگه از یاد خداوند یعنی یاد امور متعالی در این عالم غافل میشه. بی جهت نبود که مولانا وقتی که بصیرت پیدا کرده بود، بینایی پیدا کرده بود، دیگه از خداوند یک خواسته بیشتر نداشت. وقتی که ما دعا میکنیم بعد از نماز، این چیزها رو از خداوند طلب کنیم: کاش کی از غیر تو آگه نبودی جان من، خود ندانستی به جز تو جان معنی دان من. غیر رویت هرچه بینم نور چشمم کم شود، هر کسی را رحمت ای پرده مژگان من. به مژگان خودش خطاب میکنه دیگه، نه؟ میگه هر چیزی رو به درون چشم من راه نده. این رو از پرده چشمش طلب میکنه. و اما پارسایان یک پاسبان دیگری رو هم استخدام میکنن و این بار بر گوش خودشون میگمارند: وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم. گوش را پارسایان به سخنی می سپارند که نافع است. نافع یعنی چی؟ هر چیزی که نفع داره، ما رو به هدف اون می رسه. نقطه مقابلش مضر هست، یعنی چیزی که در راه رسیدن به هدف اخلال می کنه، ما رو باز می داره. ببینید، اموری هستن که ممکنه مضر نباشن اما مفید هم نیستن. خیلی از سرگرمی ها و بازی ها اینطورن، همون چیزایی که در قرآن کریم از لعب و لهو یاد میشه. پارسایان مراقبت میکنن که گوششون فقط چیزهایی رو بشنوه که نه تنها مضر نباشن بلکه غفلت آفرین هم نباشن. اما این که پارسایان دغدغه این رو دارن، این ابسشن رو دارن که چشمشون به هر سو نگاه نکنه، گوششون همه چیز رو نشنوه، سرش چی هست؟ What is the secret؟ چون که دل آدمی به فرمان همین حواس هست. این مجاری حواس هستن که دل رو تغذیه می کنن. این دیدنی ها و شنیدنی ها هستن که دریچه ای می شند بر روی دل. و البته هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. به خاطر همین هست که پارسایان یه پاسبان سومی رو هم استخدام میکنن. این بار اون پاسبان رو بر خانه دل میگمارن که مراقبت کنه مهر و محبت چه چیزهایی داره در دل مینشینه، چون در نهایت همین دلبستگی ها هستن که اولویت های ما رو در زندگی شکل میدن، به انتخاب های ما و اهداف ما در زندگی سمت و جهت میگن. اگر چیزی اجازه ورود به دل رو پیدا کرد، مهر خودش رو بر دل حک میکنه، خاطره خودش رو در روح و روان آدمی میگذاره و در نهایت اون چیز به صورت قبله آدمی در زندگی در میاد، به صورت معبود آدمی در زندگی در میاد. به هر حال اون سختگیری هایی که در طریقت، اون تأکیداتی که در شریعت آمده همه به خاطر این هست که نفس تربیت بشه و ادب صحیح زندگی در این دنیایی که امورش میتواند غفلت آفرین هم باشند به آدمی یاد بدن. اجالتاً وقتی که آدمی پاسبانهای چیره و زبردستی رو بر چشم و گوش و دلش میگماره، مراقبه میکنه، مجرای تغذیه نفس رو میبنده و نفس رو گرسنه نگه میداره. پس بنابراین روزداری کامیاب رو ما متوجه شدیم چه نوع روزداری هست در دینداری غایت‌اندیش. روزداری کامیاب گرسنه نگه داشتن نفس هست و سر اون هم در این هست که آدمی بتونه ایگو رو مهار کنه و بر غفلت‌های خودش در زندگی غلبه کنه. السلام علیکم و رحمت الله.